پیغام خدا. درس امروزمون در رابطه با پاسخ یک سیستم یک درجه آزادی به یک نیروی دلخواه است. عنوانش معروف است به General Force Response، بعد اوقات هم به نام Transient Response اسمشو میذارن. تا الان توابعی رو که بررسی کردیم به عنوان توابع تحریک، توابع هارمونیک بودن و پریودیک. خب اما اینجا میخوایم تابه رو دیگه محدودیت براش نذاریم و تابه دلخواه باشه، بنابراین میتونیم تابه پریودیک هارمونیک هم جزش باشه، اما محدود به اینها نخواهد بود. خب این دیگه گسترش دامنه تحریک رو تا هر جور دلخواهی باشه برای ما فراهم میکنه و ما دیگه نگرانی از بابت پاسخ نخواهیم داشت اگر حل این رو بدونیم، که خب کاربردش فوق العاده زیاد هست. شما در نظر بگیرید یه سیستمی داشته باشید، حالا یه درجه، چند درجه، هرچی تا پیوسته، اگر تحت یه نیروی دلخواه قرار بگیره، یه ضربه بخوره، یه نیرو مثلا زیاد بشه، کم بشه، فرم دلخواهی داشته باشه، رو میتونیم الان حلش بکنیم. این سیستم یه درجه آزادی رو که قبلا هم دیدیمش اینجا در نظر بگیرید، یه گردیه و روی یک فنر و لامپر قرار داره و تحت اثر یک نیروی خارجی قرار داره. خب این سیستم خطی هست، معادلاتش رو قبلا به دست آوردیم. حالا فرض ما بر اینه که این سیستم ما تحت یه نیروی قرار میگیره به فرم دلخواه، مثل همونی که تو این شکل میبینید. خب برای حل این میاییم از روش کانولوشن اینتگرال اصطلاحاً بهش میگیم استفاده میکنیم، به این صورت که ما این دومین رو، این ناحیه یا تابه رو تقسیمش میکنیم به یه تعداد قسمت و هر قسمت رو بهش یه پالس میگیم یا یه ضربه بهش میگیم. خب نسبت به تک تک اینا یکی یکی حساب میکنیم و بعد از اونجایی که این سیستم خطی هست، اصل جمع آثار یا برهمنهش رو پیاده میکنیم و جوابها رو یکی 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 با هم دیگه جمع میکنیم تا جواب سیستممون نسبت به این تابه تحریک به دست بیاد. خب بنابراین اولین کاری که من باید اینجا انجام بدم این هست که یه دونه از این پالس‌ها رو جواب به دست بیارم، حالا بعد بیام این رو جاشو عوض کنم تا جوابهای دیگر رو به دست بیارم. این زمان هم زمان کوتاهی هست، هر چی این زمان کوتاه‌تر و کوتاه‌تر باشه، دلتاتی به صفر نزدیک بشه، می‌بینید که دقت ما بیشتر میشه اما تعداد قسمت‌ها زیاد باز میشه. خب این پاسخ رو معمول هست به نام پاسخ ضربه یا ایمپالس رسپانس می‌شناسنش، به خاطر اینکه این دلتا تی کوچیک به اسم میتونه مثل یه ضربه یا یه تقهی که شما به یه جسم میزنید باشه، در یک مدت زمان کوتاه اثر کنه. خب بنابراین بحث پاسخ ضربه رو خواهیم داشت. در نظر بگیرید که یه دونه از اینا رو من جدا کردم، زمانش رو با اپسیلون نشون میدم و حلش با کسی، مقدار تابع رو هم با اف نشون میدیم تو این وضعیت. خب گفتیم که هرچی این زمان کوتاه‌تر باشه دقت ما بیشتر هست، بنابراین میتونم من اپسیلون رو خیلی کوچیک بگیرم یا میلش بدم به سمت صفر. خب نیروی متوسط ضربه رو معمولا به این صورت تعریف میکنیم که اندازه ضربه رو با اف حد نشون بدیم. حالا این اندازه ضربه میشه سطح زیر منحنی نیرو زمان، منحنی نیرو زمان، یعنی F ضرب داره اپسیلون. بنابراین خود F رو من بخوام دست بیارم میشه مقدار ضربه یا سطح زیر منحنی تقسیم بر اپسیلون، یا F حد در یک بروی اپسیلون. خب خود ضربه چی میشه یا همین سطح زیر منحنی F حد رو از دینامیک یادتونه که ما به این صورت تعریف میکردیم، F حد یا ضربه برابر میشه انتگرال اف دی تی اون مدت زمانی که داره اثر میکنه، مثلا از صفر تا اپسیلون. این دقیقاً انتگرال نیرو هست روی زمان. خب اینو بهش میگفتیم ضربه. هرچی اپسیلون کمتر باشه میبینید که مقدار، اگر این ضربه ما محدود باشه یه مقدار مشخصی باشه، مقدار F شروع میکنه زیاد شدن. خود این ضربه رو F هفت رو میتونیم دوباره همون انتگرال به این صورت بنویسیم که انتگرال F دی T که میشه به جای F اگه من بذارم F هفت روی اپسیلون در اپسیلون، یا F هفت در یک روی اپسیلون در اپسیلون. اینو دقت داشته باشید، حالا جلوتر میریم بعدش استفاده میکنیم. اما رفتار تابع ضربه رو این شکلی که اینجا میبینید رو من میتونم مبنای ریاضیش رو از روی تابع دلتای دیراک استفاده بکنم و دست بیارم. تابع دلتای دیراک یا دیراک دلتا فانکشن به این فرم هست که با دلتا نشونش میدیم، دلتای تی منای کسی، کسی زمانیه که این تابع در اثر میکنه. خب این برابر با صفر توی همه زمانها غیر از کسی، پس ما مقداری نداره تمام. اما توی زمان کسی این مقدار میره به سمت بی‌نهایت. در حقیقت اگر من بیام اپسیلون رو ببرمش به سمت مقادیر بی‌نهایت کوچیک یا به سمت صفر ببرمش، میبینید که این تابع دلتا در حقیقت یک به روی اپسیلون هست موقعی که اپسیلون میل میکنه به سمت صفر. خب این تابع دیراک که چون اینجا شکلی من نشون دادم که میبینید که اندازش با رنگ نارنجی هست به سمت بی‌نهایت میل میکنه، دو تا خاصیت مهم داره. خاصیت اولش این است که انتگرال این تابع روی زمان از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت میشه یک. ما زمان که از منفی بی‌نهایت نداریم، برای همین اینجا من از صفر نشون دادم. اما این تابع چون یه تابع متغیری میتونه باشه، این متغیر میتونه تی نباشه، میتونه مثلا ایکس باشه، بنابراین در حالت کلی این انتگرال از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت هست. اما موقعی که ما زمان داریم، چون زمان از صفر شروع میشه، از صفر تا بی‌نهایت گذشته. خب این انتگرال میشه یک. در حقیقت اگه نگاه کنید، اگر من بیام دلتا رو با یک به روی اپسیلون نشون بدم، موقعی که اپسیلون داره به سمت صفر میره، دی تی رو هم با اپسیلون نشون بدم، چون اپسیلون داره خیلی کوچیک میشه، بی‌نهایت کوچیک میشه، دی تی میشه، حاصل این میونه که برابر به یک میشه. خب بنابراین میبینید که من تابع دلتا رو میتونم مثل یک بروی اپسیلون بگیرم. خب این یه خاصیت مهمش هست. یه خاصیت دیگه اینه که اگر من یه تابع دلخواهی داشته باشم، مثلا روی زمان، این در حالت کلی هست، حالا ما زمان رو استفاده میکنیم که شکلش افتی باشه، تو شکلم میبینید یه تابع F منشون دادم به رنگ آبی. حالا اگه این ضرب بشه در تابع دلتای دیراک و انتگرالش رو بگیری از صفر تا بی‌نهایت، یا در حالت کلی متغیر X از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت، حاصل بشه F در نقطه کسی. در حقیقت نگاه بکنید این ضرب رو، در همه جا این ضرب میشه صفر. چرا؟ چون دلتا صفره، الا در نقطه کسی. خب توی نقطه کسی ما اف کسی رو داریم که در یک به روی اپسیلون ضرب میشه، در دی تی یا اپسیلون هم ضرب میشه. بنابراین اپسیلون ها اگر حذف بشن اف کسی باقی میمونه. این هم خاصیت مهم دیگه تابع دیراک هست که نوشتیم. خب اگه پس من یک ضربه‌ای داشته باشم با اندازه F هت، یا اصطلاحش بهش میگن قدرت F هت، این رو بهش میگن F هت رو، یا سطح زیر منره میگن قدرت پالس. F رو میتونم به صورت F هت به روی اپسیلون بنویسم، یا F هت در یک اپسیلون، یا F هت در دلتا. حالا اگر ما یه تابعی داشته باشیم به صورت nx double dot به علاوه cx dot به علاوه kx که من بخوام ضربه رو حساب کنم، این تابعی که اینجا داریم برابر چی هست؟ برابر F هست که ما توی لحظه خاصی مثلا میخواییمش تیر منعی کسی. بنابراین من میتونم بنویسمش این رو، خود تابه رو، مقدار تابه رو میشه F حد در دلتا در تیر منعی کسی. این به من مقدار تابه یا تابه تحریک در لحظه کسی رو میتونه به من بده. حالا اگر شرط اولیه هم برای این داشته باشیم، شرط اولیه ما مثلا xf برابر با x صفر و x داد در لحظه صفر برابر با x داد صفر باشه، این رو بخواییم حلش بکنیم، بنابراین پاسخ به این ضربه است که قدرتش هم f حد هست. فعلا فرض کنید که ما کسی رو صفر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی من میام ضربمو در لحظه صفر اثر میدم، بعد این رو اصلاحش میکنم، ضربه رو به هر جای دلم خواست منتقل میکنم. این یک. دو، فعلا شرایط اولیه رو صفر در نظر میگیرم و شرایط اولیه رو اثر نمیدم و بعدا دوباره میام این رو هم اصلاحش میکنم. مثلا این دوتا رو ما بدهکار هستیم. خب این شرط صفر رو هم به چه صورت من میگیرم؟ چون ضربه ما داره در لحظه صفر عمل میکنه، زمانم خیلی کوچیک هست، شرط اولی رو من به صورت صفر منفی نوشتم که گفتیم صفر هستم. چرا؟ چون در لحظه صفر عمل میکنه، بلافاصله بعد از این ضربه که خیلی هم کوچیک هست میتونیم صفر مثبت. موقع دیگه ممکنه سیستم ما رفتارش عوض شده باشه. چرا؟ چون تحت یه همچین ضربه‌ای قرار گرفته. خب بخوایم این مسئله رو حلش کنیم و مثلا پاسخ خصوصیش رو به دست بیاریم، پاسخ خصوصیش جایی که ما تابع دلتا داریم یکم زحمت داره، مشکله. بنابراین میام چیکار میکنم؟ میخوام ببینم اثر این ضربه چیه. میام دو طرف در یه دیتی، دو طرف معادله یه دیفرانسیل رو در یه دیتی ضرب میکنم، انتگرال میگیرم از صفر تا اپسیلون، یعنی مدت زمانی که ضربه داره اثر میکنه، و این اپسیلون رو میبرمش به سمت صفر. خب بنابراین اینجا میبینید که رابطه ما به صورت انتگرال صفر تا اپسیلون mx دابل دات به علاوه cx دات به علاوه kx در دیتی از صفر تا اپسیلون، اپسیلون به سمت صفر میل میکنه، این برابر میشه با انتگرال صفر تا اپسیلون f حد دلتا t در دیتی. دقیق دارید اینجا کسی رو صفر گرفتیم، آقای اپسیلون به سمت صفر بود. خب اگر من حساب کنم mx دابل دات در دیتی انتگرالش میشه mx دات. خب حد پایین و حد بالا، حد پایین صفر و صفر منفی هست و حد بالا اپسیلون هست، پس میشه m در x دات اپسیلون منهای x دات صفر منفی. x دات صفر منفی که صفر بود، x دات اپسیلون هم که گفتیم چون اپسیلون داره به سمت صفر میل میکنه، به جای اپسیلون صفر میذارم، مثلا صفر مثبت میذارم. این از انتگرال اولی. انتگرال دومی، انتگرال صفر تا اپسیلون سی x دات دی تی هست که این رو به صورت حاصلش در میاد سی در x از صفر تا اپسیلون. خب حد بالا رو که بذارم سی در اپسیلون، سی در ایکس اپسیلون منهای ایکس صفر منفی. ایکس صفر منفی گفتیم که صفر هست، ایکس در اپسیلون هم چون اپسیلون به سمت صفر میل میکنه ایکس صفر مثبت میشه، منتها ایکس صفر مثبت جا به جایی هست، سرعت نیست. سرعت قبل که نوشتیم بعد از ضرب سرعت میبینید که میتونه خیلی سریع آنی عوض بشه، اما جا به جایی برای عوض شدن نیاز به زمان داره. یه سیستمی بخواد از یه جای جا به جا بشه به یه جای دیگه بره فردی نمیتونه باشه، باید زمان بگیره. اینجا چون زمان نداره، صفر هست، این حاصلش میشه صفر. خب انتگرال بعدی انتگرال کا ایکس در دیتی هست، کا که ثابت هست، ایکس رو هم چون زمان خیلی کوچیک هست یه مقدار متوسطی مثل ایکس افریج میگیریم، که دیتی هم که میشه تی، انتگرالش رو که من بذارم حاصلش میشه صفر که صفر میشه و اپسیلون که به جای تی باید اپسیلون بذارم، اپسیلون که داره به سمت صفر میل میکنه، بنابراین این حاصل میره به سمت صفر و صفر میشه. اما انتگرال سمت راست، انتگرال اف هات دلتا تی دی تی، همین الان بحث کردیم گفتم اگه یه تابعی داشته باشیم ضرب بشه در تابع دلتا انتگرالش رو بگیریم، حالا از صفر تابعی نهد که اینجا ما از صفر تا اپسیلون داریم، حاصل میشه مقدار اون تابع در اون لحظه، پس میشه اف هات. بنابراین اگر دو طرف تساوی رو در نظر بگیریم، سمت چپ داریم ام ایکس ذات صفر مثبت، سمت راست هم داریم اف هات یا ایکس داده صفر مثبت برابر میشه اف هات روی ام. خب قسمت اول نگاه بکنید، اف هات که همون ضربه است برابر میشه با تغییر در مومنتوم سیستم، اینو ما تو دینامیک خوندیم. پس میبینید که ضربه ای که به سیستم وارد میشه باعث تغییر مومنتومش میشه، مومنتومش صفر بوده میرسه به mx دات صفر مثبت. یعنی چی؟ یعنی این ضربه به سیستم من یک سرعت x دات صفر مثبت میده، این اثریه که ضربه ما داره به سیستم وارد میکنه. پس تمام کاری که این ضربه میکنه اینه که به سیستم یک سرعت میده. خب بنابراین برای حل من میخوام سیستم رو حل کنم، میتونم بیام یه سیستم معادل این رو حل کنم. یعنی چی؟ یه سیستمی داریم شرایط تحریکش به صورت صفره، یعنی همگن معادله دیفرانسیل ما تحریک قرار نگرفته، اما شرایط اولیش چیه؟ جابجاییش در لحظه صفر صفره، جابجاییش و سرعت در لحظه صفر برابر با اف هات به روی ام هست، یعنی یه سرعت اولیه داره. بنابراین سیستم ما اثر ضربه مثل این هست که یه سرعت اولیه گرفته. این هم اینجا ما همین رو داریم بررسی میکنیم. اما این مسئله یه مسئله آشناییه، ما قبلا این رو دیدیم. اگر یه سیستمی under damped باشه پاسخ این معادله دیفرانسیل به صورت x t برابر با a به قوه منهای اومگا n زتا در t در سینوس اومگا d در t علاوه بر فی است. دو تا ثابت آ و فی داریم که از شرط اولیه استفاده میکنیم و اونا رو به دست میاریم. یه شرط اولیه ما ایکس صفر که برابر صفر هست. خب اگر اینو قرار بدیم ایکس صفر برابر صفر خواهیم داشت آ تی به قوه تی رو صفر من بدم میشه صفر، پس تی به قوه صفر در سینوس اومگا دی در تی که میشه با صفر سینوس صفر علاوه فی، این به قوه صفر که میشه یک، آ که صفر نیست حاصل برابر با صفر میشه. بنابراین سینوس فی باید صفر بشه یا فی برابر باید صفر بشه. خب پس این فی، اما برای به دست آوردن آ بیام از دو طرف مشتق میگیرم نسبت به زمان، ایکس تاک میشه آ در مشتق اولی در دومی علاوه دومی در اولی، پس میشه منهای اومگا ان در زتا در آ ای با قوه منهای اومگا ان زتا تی در سینوس اومگا دی در تی به علاوه آ ای با قوه منهای اومگا ان زتا در تی مشتق سینوس اومگا دی در تی میشه اومگا دی در کوسینوس اومگا دی در تی. خب اگر لحظه صفر رو بذارم ایکس دات صفر یا ایکس دات صفر مثبت میشه منهای اومگا ان زتا در آ ای با قوه صفر در سینوس صفر به علاوه آ اومگا دی در ای با قوه صفر در کوسینوس صفر. سینوس صفر که صفر، ای با قوه صفر هم یک هست، این جمله اول هست میشه. جمله دوم اما ای با قوه صفر یک هست، کوسینوس صفر هم یک، بنابراین آ در اومگا دی میشه اف هات به روی ام. از اینجا آ به دست میاد، اف هات به روی ام اومگا دی. بنابراین پاسخ سیستم ما ایکس تی میشه اف هات به روی ام اومگا دی ای با قوه منهای اومگا ان زتا در تی در سینوس اومگا دی در تی. این پاسخ سیستم ما هست به ضربه ای که در لحظه صفر وارد میشه و قدرت این ضربه افحت هست. اگر این قدرت، اگر این اندازه ضربه یا قدرت ضربه یا قدرت پالس واحد باشه، یعنی من به جای افحت بذارم یک، پاس میگه به دست میاد و با اچ نشونش میدن و میشه اچ تی برابر هست با یک به روی ام اومگا تی در ای به قوه منهای اومگا ان در زتا در تی در سینوس اومگا تی در تی. خب این شد پاسخ ضربه واحد در لحظه صفر. حالا اگر ضربه ما در لحظه صفر نبود، در یه لحظه دیگه مثل کسی بود، تی برابر با کسی، خب کار نداره، من اینو از ریاضیات میدونید، کافیه من بیام اینو منتقلش کنم، شیفتش بدم از صفر به نقطه مثل کسی. برای این کار کافیه هر جایی که ما متغیر تی داریم به جاش تی منهای کسی بذاریم. بنابراین اچ تی منهای کسی یعنی پاسخ ضربه واحد در لحظه کسی که ضربه وارد بشه که یک به روی ام اومگا دی در ای به قوه منفی اومگا ان زتا در تی منهای کسی در سینوس اومگا دی در تی منهای کسی. خب این پاسخ ضربه ما. خب حالا اگر ما یه ضربه داشته باشیم با قدرت اف حد که برابر با اف کسی در دلتای کسی، یا توی سطح زیر منحنی اف در دلتا کسی، کافیه که ما این رو ضرب کنیم در اچ، یعنی اف حد برابر پاسخ ضربه واحد. خب این میشه در یه لحظه مثلا کسی. حالا اگر برگردیم و دوباره منحنی F و T رو در نظر بگیریم، مثلا در لحظه کسی یک مثلا اینجا شروع شده باشه، میتونه کسی یک باشه یا T یک باشه یا صفر شروع شده، فرق نمی کنه. اگر در لحظه کسی یک مثلا بخوایم ضربه اینجا رو اگر حساب کنیم، ضربهش میشه F در کسی یک نیرو در لحظه کسی یک در دلتای کسی در اچ تی منهای کسی یک، میشه پاسخ ضربه اندازه اف حد در کسی یک به دست میاد. خب حالا من اگر این ناحیه رو تقسیمش کنم به یه تعداد، مثلا این قسمتش کنم، کافیه که یکی اینا رو با هم دیگه جمع کنم، پاسخ در لحظه کسی یک بلای پاسخ در کسی دو بلای پاسخ در کسی سه تا کسی ای. خب این پاسخ ها رو از طبق اصل جمع آسال اگه با هم جمع کنم پاسخ سیستم هم میشه، پس ایک ستی من میشه اچ در تی منهای کسی یک در اف در کسی یک مقدار تابع تحریک در کسی یک در دلتا کسی، به علاوه اچ در تی منهای کسی دو در اف کسی دو در دلتای کسی، به علاوه به همین ترتیب ادامه میدید. یا اگر من سیگما استفاده کنم میشه سیگما آی از یک تا ان اچ تی منهای کسی آی در اف کسی آی در دلتا کسی. حالا اگر این ان رو من ببرم به سمت بی نهایت، یعنی دلتا کسی رو ببرم به سمت صفر یا به سمت دی کسی، این عدد کوچیک، علامت سیگما تبدیل به انتگرال میشه و این ایکس تی میشه چی؟ میشه انتگرال از صفر تا تی و لحظه میتونه باشه اچ تی منهای کسی در اف کسی در دی کسی. خب اگر من به جای اچ هم مقدارش رو بذارم، پس یک به روی ام اومگا دی و ثابت میانش بیرون، چش یک به روی ام اومگا دی انتگرال صفر تا تی اف کسی در ای به قوه منهای اومگا ان زتا در تی منهای کسی در سینوس اومگای دی در تی منای کسی در دی کسی. این میشه پاسخ سیستم خطی ما به تابع دلخواه اف. بنابراین این پاسخ چی شد؟ این پاسخ در حقیقت شد چی؟ حاصل ضرب تابع در پاسخ ضرب واحد که معروف به نام کانوولوشن اینتگرال یا سوپر پوزیشن اینتگرال، چون ما از اسم سوپر پوزیشن است که یا دو همل اینتگرال. دو همل یه ریاضیدان فرانسوی بود که این رو درست کرد. احتمال داره احتمال زیاد شما تو معادله دیفرانسیل اینتگرال دو همل هم خونده باشید. این به این اسم معروفه که ما اینجا خیلی بیشتر اوقات از کانوولوشن اینتگرال استفاده میکنیم. خب من یکی از شرطایی که اونجا گذاشته بودم که از لحظه صفر ضربش میشد این هر لحظه میتونه باشه، اینو اعمال کردم، اما شرط اولیه رو هنوز اعمال نکردم. خب شرط اولیه رو من بخوام اعمال کنم، یادتون میاد توی تحریک هارمونیک و غیره ما کافی بود که پاسخ خصوصی رو به دست بیاریم، که الان ما پاسخ خصوصی رو به دست آوردیم. این کانوولوشن اینتگرال پاسخ خصوصی بود، پاسخ خصوصی به دست میاریم. پاسخ عمومی هم که میدونیم چیه، برای سیستم یه درجه آزادی اگر تحت میرایی باشه پاسخ خصوصی میشه ای بابا به منای اومگا ان زتا در تی در بی یک کسینوس اومگای دی در تی به علاوه بی دو سینوس اومگای دی در تی. خب این پاسخ عمومی به علاوه پاسخ خصوصی که انتگرال سفتا تی اف کسی در اچ تی منای کسی در دی کسی هست. خب کافی بود که ما شرط اولیه رو بذاریم تا بی یک و بی دو به دست بیاد. شرط اولیه ما گفتیم که x صفر هست، x صفر، x دات در صفر هم هست، x دات صفر. اما لحظه صفر رو که من بذارم اون پاس خصوصی رو اگه نگاه کنید میشه انتگرال صفر تا صفر برابر صفر میشه. بنابراین قسمت پاس خصوصی اصلا هست میشه و من شرط اولیه رو که بذارم بی یک و بی دو مثل یه معادله همجن به دست میاد راحت. خب اینا اگه من قرار بدم راحت از کار خاصی نداره، خودتون میتونید بذارید. x صفر رو که بذارید این با قوه صفر میشه در b1 کسینوس صفر برای b2 سینوس صفر، کسینوس صفر صفر هست، کسینوس صفر یک هست، بنابراین b1 به دست میاد برابر با x صفر. مشتقش میگیریم، دوباره شرط اولیه x دات صفر رو میذاریم که اینجا بیدو به دست میاد برابر با x دات صفر به علاوه اومگا n زتا در x صفر روی اومگا d. و جواب نهایی ما میشه مجموع جواب همجن و جواب خصوصی، یا x تی میشه ای با قوه منهای اومگا n زتا در t در x صفر کوسینوس اومگا d در t به علاوه x دات صفر به علاوه اومگا این زتا در x صفر روی اومگا دی در سینوس اومگا دی در تی به علاوه یک روی اومگا دی انتگرال صفر تا تی اف کسی در ای بقوه منای اومگا این زتا در تی منای کسی در سینوس اومگا دی در تی منای کسی در یک میشه پاسو. خب برای اینکه اینو بیشتر درک کنیم در ادامه چند تا مثال بحث میکنیم. مثال اول مربوط میشه به یک سیستم بدون دمپر. خب سیستم بدون دمپر از اونجایی که اون جمله ای با قوه منای اومگا ان زتا در تی منای کسی رو حذفش میکنه مثلا ما رو کم راحت تر میکنه، بنابراین فعلا راجع به اینا بحث میکنیم. بعد اونا رو هم در نظر میگیریم که دمپر هم داشته. خب یه سیستم جرم و فنر داریم تحت اثر یک نیروی پله‌ای استپ فانکشن قرار میگیره. در لحظه صفر این نیرو بهش وارد میشه و این نیرو دیگه همین هم باقی میمونه. دقیقا مثل این میمونه که شما روی سطح جسمتون یک جرمی رو داشته باشید مثلا که یه وزنی داره، این وزنش مقدار ثابتی هست، میارید درست در مجاورت سطح رهاش میکنید در لحظه صفر و این دیگه روی سطحتون باقی میمونه. میخواید پاسخ سیستم رو نسبت به یه همچین تحریکی که مقدار نیروی ثابتی در لحظه صفر به سیستم ایمان میشه و به سیستم میمونه به دست بیاریم. خب اگر اصطلاح نداشته باشیم H ما میشه یک بروی M اومگا N در سینوس اومگا N در T. FT هم که میشه F صفر بنابراین با شرط اولیه صفر فرض کنم شرط اولی نداره میگیم شرط اولی هم داشته باشیم. اگر اینجوری باشه XT ما میشه انتگرال صفر تا T F صفر یک بروی M اومگا N سینوس اومگا N در T منعی کسی دیه کسی. خب F صفر ثابته، M اومگا N هم ثابته، میاریم بیرون. اون قسمتی که میمونه سینوس اومگا N در T منهای کسی هست در دیه کسی. دیه کسی هم میخوام یه جوری تبدیلش کنم به دیه T منهای کسی. بنابراین کافیه دیه اومگا N در T منهای کسی رو اگر در نظر بگیرم این دیفرانسیل میشه چی؟ میشه اومگا N که ذریب میاد بیرون. اینجا تی متغیر نیست، یه ثابته. متغیر انتگرال گیری ما یادت باشه کسی هست. بنابراین تی دیفرانسیل نداره. منهای کسی دیفرانسیلش میشه منفی دیه کسی. خب بنابراین من دیه کسی رو داشتم، اینجا اومگا منفی اومگا این در دیه کسی. پس کافیه من بر یه دونه منفی اومگا این هم تقسیم کنم، این دوتا شبیه هم میشن. خب اومگا اینو که منفی اومگا اینو که تقسیم کردم اگه ضرب بشه در یک بروی ام اومگا این میشه حاصلش میشه F0 بروی منفی ام اومگا این دو انتگرال سینوس اومگا این در تی منعی کسی در دی اومگا این در تی منعی کسی. خب میشه انتگرال سینوس که میشه منفی کوسینوس، پس میشه منفی کوسینوس اومگا این در تی منعی کسی از حد پایین که صفر هست تا حد بالا که تی هر زمانی میتونه باشه. اما ام اومگا این دو که میشد که اون منفیه که توی انتگرال هستم که حالا با منفی مخرج حسبش میکنم، بنابراین میشه اف صف که اوم در کوسینوس حد بالا رو که بذارم اومگا این در تی منهای تی منهای کوسینوس اومگا این در تی منهای صف حد پایین کوسینوس اومگا این در تی منهای تی که میشه صف، پس میشه کوسینوس صف که از یک و کوسینوس اومگا n در t من صفر میشه کوسینوس اومگا n در t. بنابراین پاسخ ما میشه f صفر به روی k در یک منهای کوسینوس اومگا n در t. خب این پاسخ رو اگر رسمش بکنیم شکلش اینجا میبینیم. در لحظه صفر اگه قرار بدیم لحظه صفر کوسینوس صفر میشه یک، یک منهای یک میشه صفر، پس از صفر شروع میشه. همینجور ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه. اگر من تی رو بدم پی دوم بخشیده تی رو بدم تا مثلا چهارم اومگا این در تی خود اومگا این که میشه دو پی به روی تا. بنابراین اگر اومگا این در تی رو بدیم مثلا پی دوم اومگا این در تی رو بدیم پی دوم کوسینوس پی دوم میشه صفر، پس میشه اف صفر کاوم. حالا اگر اومگا این در تی رو بدیم پی کوسینوس پی میشه منفی یک، یک منهای منفی یک میشه دو، میشه دو تا اف صفر کاوم، میشه دامنه ماکسیمومش. و اگر بدیم سه پی دوم دوباره میشه اف صفر کاوم. بدیم دو پی کوسینوس دو پی میشه یک، یک منهای که باز میشه صفر. بنابراین یک تابع نوسانی هست، میبینید که مرتب از صفر شروع میکنه میرسه به ماکسیموم دو تا اف صفر کام، دوباره صفر، دوباره ماکسیموم دو تا اف صفر کام و به حرکتش ادامه میده. اما اف صفر کام چیه؟ اگر شما یه نیروی استاتیکی اف صفر بذارید روی این سیستم جرم و فنراتون اعمال کنید بهش، این سیستم به اندازه F0 کام جابجا میشه، میشه جابجایی استاتیکیش. اما اینجا میبینید که اگر من نیرو رو در مجاورت سطح قرار بدم و حالت دینامیکی رو در نظر بگیرم ماکسیموم جابجایی میشه دو برابر، یعنی اثر دینامیکی دو برابر اثر استاتیکی است. یعنی جابجاییش دو برابر جابجایی استاتیکی است، کرنشش دو برابر است، تنشش دو برابر است. این فقط به این صورت بوده که من در مجاورت سرعت گذاشتم. حالا اگر من از یه ارتفاعی راهش میکردم یک سرعت اولیه هم بهش میدادم، این دوتا استفکام میتونست خیلی بیشتر بشه. خب من میتونستم این مسئله رو به جای کانوولوشن اینتگرال بیام همون mx دبل دات به علاوه kx برابر با f صفر از همون معادله دیفرانسیل به صورت معمول حلش کنم که با شرط اولیه صفر اگر حلش کنم، اگر این کار رو میکردیم پاسخ ما میشه پاسخ عمومی a کوسینوس اومگا n در t برای b سینوس اومگا n در t به علاوه یه پاسخ خصوصی که هست استف کام. حالا اگر لحظه صفر رو من میذاشتم x صفر برابر صفر a کوسینوس صفر برابر b سینوس صفر برابر استف کام، سینوس صفر که میشه صفر، کوسینوس صفر میشه یک، برابر a میشه منفی استف کام. x داد رو اگر حساب میکردم این میشد صفر، بنابراین پاسخ میشد همین پاسخی که به دست آوردی. مثلا انتگرال کانوولوشن در حالت کلی هر تابعی باشه میتونه به ما جواب بده. خب اما مثال بعدی، مثال بعدی همون مثال قبلی هست. ما نیروی F0 رو میاریم در مجاورت زب در لحظه صفر بدون جابجایی اولیه، بدون سرعت اولیه فحاش میکنیم. بعد از گذشت یه مدت زمان مثل T1، مثل T1 رو برش میدیم، بخواهیم که پاسخ رو به دست بیاریم. خب این پاسخش من میخوام به دست بیارم، این پاسخ میبینید که دو قسمت داره. یه قسمت اینه که ما توی ناحیه زمانی بین صفر تا T1 باشیم، و یه قسمت اینه که ما بین ناحیه زمانی T1 به بعد باشیم. خب تو ناحیه صفر تا T1 باشیم دقیقا مثل این که جس تو ناحیه مسئله قبلی هست که F ادامه پیدا میکرد، چون تو اون لحظه ای که سیستم ما میخواییم بررسیش کنیم، مثلا تی دلخا میخواییم بررسیش کنیم، میبینید که نیرو ادامه داره و قطع نشده. برای همون پاسخ قبلی جواب مسئله ما میشه. اگر تی کوچکتر از تی یک باشه جواب ما همون جواب قبلی میشه، حد انتگرال از صفر تا تی هست که تی جایی کمتر از تی یک، ایکس تی میشه اف کام در یک من کوسینوس اومگا ان در تی. اما اگر تی بزرگتر از تی یک باشه، تو نا یک بار نداریم، سه تا روش برای حل وجود داره. یه روش اینه که از همین روش انتگرال گیری استفاده کنن. بنابراین انتگرال که کانوولوشنی که بالا نوشتیم یک روی ام اومگا ان تی انتگرال صفر تا تی رو دو قسمت میشه، میشه انتگرال اف صفر سینوس اومگا ان در تی منهای کسی در دی کسی از صفر تا تی یک و علاوه انتگرال از تی یک تا تی، منطقه از تی یک تا تی اف صفر ما صفره، پس این حذف میشه. پس همون مسئله قبل میشه، منطقه من به جای حد بالا باید تی یک بذارم. جواب ما چی میشد؟ صفحه قبل جواب دست آوردیم، میشد اف صفر روی ام اومگا ان دو یا اف صفر کام در کوسینوس اومگا ان در تی منهای کسی از صفر تا تی یک. قسمت قبل به جای حد بالا تی میذاشتیم، الان باید تی یک بذاریم، پس میشه اف صفر کام در کوسینوس اومگا ان در تی منهای تی یک منهای کوسینوس اومگا ان در تی منهای صفر، میشه پاسخ. پس میشه چی؟ اف صفر کام در کوسینوس اومگا ان در تی منهای تی یک بالای کوسینوس اومگا ان در تی، این میشه پاسخ ما. اما روش دوم استفاده از دو تا تابع پله‌ای هست. اگر این جوابی رو که الان من به دست آوردم نگاه بکنید و من بیام یه اف صفر کام باش جمع کنم، یه اف صفر کام هم ازش کم کنم، این به این صورت نوشته میشه که میبینید، یعنی اف صفر کام در یک منهای کوسینوس اومگا ان در تی میشه منهای اف صفر کام در یک منهای کوسینوس اومگا ان در تی منهای تی یک نوشته میشه. خب خب اما استفکام در یک منهای کوسینوس امگا اندرتی چیه؟ همون جوابی که به دست آوردیم، یعنی چی قسمت قبل دست آوردیم؟ دقت کنیم الان تو نایه بزرگتر از دی یک هستیم. استف از صفر شروع میکنه یک نیروی ثابتی بهش اعمال شدن، توی لحظه تی هم کسیم میذاره اعمال بشه. اما منهای استفکام در یک منهای کوسینوس امگا اندرتی منهای تی یک چیه؟ این در حقیقت یک نیرویی که داره بهش اعمال میشه با اندازه منفی صفر. اما از چه زمانی داره اعمال میشه بهش؟ از زمان تی یک و به بعد همینجور ادامه پیدا میکنه. پس این پاسخ این دوتا با هم میشه. پس من میتونم هر موقع خواستم یه همچین مسئله رو حل کنم توی ناحیه تی بزرگتر از تی یک، میتونم بگم یه پالسی از صفر شروع میشه ادامه پیدا میکنه، یک پالسی هم یا یک تابع استفی هم از تی یک شروع میشه و ادامه پیدا میکنه دقیقا به همین اندازه با منفی. اگر دقت بکنید مجموع این تابع میشه چقدر؟ تو نهایی صفر تا تی یک میشه صفر، تو نهایی تی یک به وقتی مورد نظر ما هست میشه چقدر؟ میشه صفر مجموع این دوتا. این جواب ما هست. خب یه روش سومی هم هست و اون اینه که ما بعد از تی یک این نیروی به سیستممون وارد نمیشه. پس مثل چی میمونه؟ مثل این مونه که سیستم ما یه ارتعاشات آزاد داره. اما ارتعاشات آزادی که داره پاسخش میشه چی؟ میشه ایکس تی، میشه آ در کوسینوس اومگا این در تی منهای تی یک. دقت کنید که ما از تی یک به بعد این ارتعاشات آزاد داریم و علاوه یه وی در سینوس اومگا این در تی منهای تی یک. اما آوی از کجا به دست میاد؟ از شرایط اولیه. شرایط اولیه مال کجاست؟ شرایط اولیه مال لحظه تی یکه، یعنی جا به جایی در لحظه تی یک و سرعت در لحظه تی یک رو من باید حساب کنم. از کجا حساب میکنم؟ از حالت قبلی یا از قسمت اول در لحظه تی یک اگر حساب کنم میشه چی؟ استف کا در یک منه کسیمس اومگان در تی یک. سرعت چی میشه؟ میشه سرعت اگه مشتق بگیرم از عبارت میشه استف کا اون در اومگا ان در یکی مشتق نداره منفی کوسینوس میشه مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس، منفی هم داره میشه مثبت. اگر تی یک رو هم قرار بدم توش میشه استف کان در اومگاین در سینوس اومگاین در تی یک. بنابراین تی یک رو اگر ایکس تی یک رو اگر من بذارم که میشه آ در کوسینوس صفر به علاوه بی در سینوس صفر، از اینجا این آ برابر میشه با ایکس تی یک. ایکس تی یک رو اینجا نوشتم و ایکساد تی یک که اینجا بالا حسابش کردم میشه منفی اومگا ان در آ در سینوس صفر و علاوه چون تی یک رو میذارم بله به اومگا ان در بی در کوسینوس صفر که از اینجا سینوس صفر که میشه صفر کوسینوس صفر میشه یک بی به دست میاد ایکساد یک تی یک تقسیم بر اومگا ان. پس پاسخ ما الان به دست میاد، پاسخ ما او بی به دست میاد ایکس تی میشه ایکس تی یک در کوسینوس اومگا ان در تی منهای تی یک و علاوه ایکس دات تی یک به روی اومگا ان در سینوس اومگا ان در تی منهای تی یک ایکس تی یک و ایکس دات تی یک هم که مقدارش این بالا نوشتیم. اما این پاسخ این میبینید یک موج سینوس کوسینوسی هست که دامنش میشه چی؟ دامنش میشه ضریب کوسینوس به توان دو و علاوه ضریب سینوس به توان دو زیر رادیکال میشه اندازه دامنه. خب یعنی x بزرگ دامنه میشه رادیکال x تی یک به توان دو و علاوه x دات تی یک به روی اومگا n به توان دو. اما x یک بود استفکام در یک منه کوسینوس اومگا n در تی یک. خب این به توان دو میرسه ایکس دات تی یک هم که بود اف صف به روی کا در اومگا این در سینوس اومگا این در تی یک که اومگا این رو بهش تقسیم کنیم اومگا این هست میشه اف صف کام در سینوس اومگا این در تی یک، این هم به توان دو بود. خب از اف صف کام به توان دو فاکتور میتونیم بگیریم بیاریمش بیرون. انتگرال یک منهای کوسینوس اومگا این در تی یک به توان دو میشه مجذور اولی به علاوه مجذور دومی منهای دو برابر اولی در دومی انتگرال توان دوم سینوس هم میشه سینوس دو. خب کوسینوس دو و سینوس دو هم میشه یک، برابر یک با یک میشه دو، میشه دو در یک منهای کوسینوس امگا ان در تی یک. پس ایکس ما دامنه میشه اف صفر کام در رادیکال دو در یک منهای کوسینوس امگا ان در تی یک. حالا اگر این کوسینوس رو هم به صورت یک منهای کوسینوس امگا ان در تی یک رو هم به صورت نصفه بنویسیم، نصف زاویه، میشه دو تا سینوس دو امگا ان تی یک دوم که در یه دو هم داره میشه چهار، از زیر رادیکال میاد بیرون، پس حاصل میشه دو تا استفکان در سینوس امگا ان در تی یک. با توجه به این که خب امگا ان میشه دو پی به روی تا، من به جای امگا ان دوم بیتونم بذارم تا به روی پی. امگا ان دوم میشه پی به روی تا بخشید. پس ایکس میشه دو تا اف صفر کام در سینوس پی به روی تا در تی یک. خب یه چند نکته جالب اینجا داره. اگر من بیام زمانی که بارو برمیدارم، زمانی که بارو برمیدارم، یعنی تی یک بار تموم میشه برش میداری که ارتعاشات آزاد شروع میشه، اگر باشه تا دوم نصف پریود، حیاتون باشه تو این نصف پریود سیستم ما کجا بود؟ در دو تا اف صفر به روی کام بود دامنش. بنابراین اینجا میبینید که دامنی سیستم ما میشه خواهیم داشت سینوس پی دوم که میشه یک، دو تا اف صفر کام میشه دامنه ما. سیستم ما در بالاترین وضعیت بارو برداشتیم، بنابراین جابجایی اولیش دو تا اف صفر کام هست، تو این انتهای تا برابر با تا دوم هم میبینید که سرعت نداره، جایی که جهت سرعت عوض میشه، بنابراین با سرعت اولیه صفر و جا به جایی دو تا صفر کام شروع میکنه به نوسان کردن تا ابد نوسان میکنه با این جا به جایی دو تا صفر کام. اما اگر این تی یک برابر با تا باشه، تا یعنی یه پریود ما، خب میبینید که تا اگه من بذارم بشه تی یک میشه سینوس پی که میشه صفر، بنابراین دامنه صفر میشه. یعنی چی؟ بعد از یه پریود اگه یادتون باشه پاسخ نگاه بکنید، پاسخ که رد کردیم توی این پریود میرسه به دو تا صفر کام، بعد میاد به صفر کام و بعد توی تا میاد به صفر. دقیقا توی اینجا صفر که رسید سرعت نداره چون داره جهت عوض میکنه، جا به جایش هم صفره، برای این با شرط اولیه صفر هست که پاسخ میشه صفر. و اگر ما اینجا ما رو برداریم میبینیم که سیستم ما نیست و هیچ جا به جایی رو نخواهد داشت. خب انشالله جلسه بعد من چند تا مثال دیگه حل میکنم از همین سیستم بدون میرایی و بعد با سیستم های با میرایی که بیشتر با روش انتگرال کانوولوشن آشنا بشیم. موفق و معید باشیم.